بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در کلام مشائین بود که منکر تشکیک در ماهیت شده بودند. پس کردیم که دلیل اینها بر این انکار یکی از این اموری است که داره ذکر میشه. دو تاش رو گفتیم، دو تا دیگه‌اش باقی مونده. دلیل اولشون این بود که عرف اشد و اضعف رو بد جوهر و کم اطلاق نمی‌کنه. دلیل دومشون این بود که اشد و اضعف در جایی اطلاق میشه که تضاد حاصل باشه و در جواهر و کمیات تضاد حاصل نیست. ما این دو دلیل رو خوندیم و جواب داریم. دو دلیل دیگه باقی داریم که اونها رو معنا شروع میکنیم. دلیل سومشون اینه که ما به حدی که برای جوهر تعیین شده توجه میکنیم، میبینیم که این حد یک نواخت شامل جوهری که به نظر میرسه شدیده و جوهری که به نظر میرسه ضعیفه شامل هر دو به صورت یک نواخت میشه و همچنین در خط نمیشه گفت که این تعریف نسبت به این خط شامل است نسبت به اون خط شامل تر. تعریفی که ما برای جواهر داریم در تمام اون جواهری که مصداق اون تعریفند صادقند بدون تفاوت و همچنین تعریفی که برای کمیات داریم. از اینجا میفهمیم که شدت و ضعفی در کار نیست. خود جوهر شدت و ضعف نداره، زیرا حد شدت و ضعف نداره. حدی که برای جوهر تعیین کردیم یکسان برای اونی که شدید فرض شده و اونی که ضعیف فرض شده اطلاق میشه. از اینجا میفهمیم که این دوتا با هم تفاوت نداره. این اصطلاح خیلی سنگین نیست. جوابی که ایشون میده نقض به کیفه. میگه کیفم همینطوره. همون کیفیاتی که شما در شدت و ضعف و قائلید میبینید تعریف واحد داره. تعریف واحد بر تمام مصادیقی که شما معترفید به شدت بعضی ها و ضعف بعضی ها صادقه. از اتحاد در تعریف نمیتونه باعث نفی تشکیش بشه، زیرا این اتحاد در تعریف رو ما در کیف هم داریم ولی نفی تشکیک نمی کنیم. پس شما چگونه این اتحاد تهدید رو، اتحاد حد رو در جواهر و در اعراض نفی تشکیک می گیرید؟ نفی تشکیک به این وسیله ثابت نمی شه. این خلاصه استدلال سوم ایشون مشا و جوابشونه که توجه کردید مطلب زیادی نداشت. صفحه 232 بودیم، خط 6. و مثل قولهم ان حتی الجوهری و الهیوانی و الخطیه یا ام الجواهر و الهیوانات و الخطوط. حد جوهر و حیوان و خط، دو مثال اولش مال جوهره، مثال دومش مال کمه. در مثال جوهر یک مثال خاص هم ذکر کرده علاوه بر مثال آن. حد جوهریت، حیوانیت، خطیت، این حدود شامل حد جوهریت شامل تمام جواهر میشه، حد حیوانیت شامل تمام حیوانات و حد خطوطیت شامل تمام خطوط. ایشون نتیجه رو در خط تنها میگیره، خط میگیره. در حیوان و جوهر میگه قیاس کن به خط، یعنی توضیحی که باید بده در خط میده. در مابقی میگه شما خودتون قیاس کنید. لذا میگه فلا تکون خطیت الخط الطویل مثلا اشد من خطیت القصیر. فلا تکون تفریع، یعنی وقتی که حد در همه یک نباخته پس معلوم میشه که ماهیت هم در همه یکسانه. نتیجتا اینطوره که نمیشه گفت خط طویل، خطیت خط طویل اشد از خطیت خط قصیره. البته خط رو به عنوان مثال گفتیم، لذا مثلا ذکر کردیم. خطیت خط طویل رو نمیشه گفت اشد من خطیت خط قصیره. و اگر این مطلب رو در مورد خط توجه کردی، قسل جوهریه و حیوانیه علیه، جوهریت و حیوانیت رو بر همین خط قیاس کن. دیگه لازم نیست ما بگیم فلا تکون و حیوانیت الحیوان کذا اشد من حیوانیت حیوان دیگر. و جواب از کردن، جواب فقط جواب نقضیه که شما اتحاد در حد رو باعث گرفت، باعث نفی تشکیک گرفتید در جوهر و در کم. اگر این دلیلتون کافی باشه در کیف هم باید نتیجه بده، در حالی که در کیف نتیجه نمیده. و جواب نهو، این دلیل، این اتحاد در حد، لودن لبرین که جوهر و کم لا یقبل و شده و زر، اگر این دلالت رو در جوهر و کم داشته باشه، لدن لعیزن بر این که کیف هم لا یقبل و شده و زر رو. و این اتحاد در کم در حد، بله، و اینهو یعنی شنین است، و اینهو کما ان طویل و القصیر حد الخطیت فیه ما واحد، همونطور که در طویل و قصیر حد خطیت یکیست، همچنین شدید و ضعیف من البیاض حد البیاضیت فیه ما واحد، حد بیاضیت در شدید و ضعیف هم واحد. عبارت توجه کردیم که ایشون به جای اینکه بگه کما ان الحد فی الخط الطویل و القصیر واحد، گفته کما ان الطویل و القصیر حد الخطیت فیه ما باید. حالا هر دو جور عبارت خوبه، منتها اون اولی ساده تر و مختصر تر بود. و کما لم یدل ذلک، یعنی اتحاد در حد، لم یدل در کیف بر عدم قبولهی از شدت و ضعف را، یعنی اتحاد در تعریف در کیف دلالت بر نفی تشکیک و به تعبیر دیگه عدم قبول شدت و ضعف نمی کنه به اعتراف حاضر قائل، فکذالش این اتحاد در تعریف دلالت نمی کند بر این که جوهر و کم هم شدت و ضعف رو قبول نکنند و تشکیک نداشته باشند. یعنی اتحاد در تهدید خلاصه این که دلیل بر نفی تشکیک نیست. اگر در کیف دلیل نیست، در کم و جوهر هم دلیل نیست. این هم دلیل چهارم، این سوم آقایون. اما دلیل چهارم، دلیل چهارم مشابه بر نفی تشکیک در ماهیات اینه، یعنی در جوهر و کم، اینه که باید ببینیم چه نوع ماهیتی میتونه قابل شدت و ضعف باشه و چه نوع ماهیتی نمیتونه. ماهیتی که تا یه حدی صادق باشه و وقتی به اون حد رسید دیگه ما اضافه نشه، جلوتر نره، این چنین ماهیتی قابل شدت و ضعف است. مثلا سواد و بیاض، سواد تا یه حدی که رسید دیگه اضافه نمیشه، یه اضافه برون دیگه نیست. بیاض هم تا یه حدی از روشنی که رسید دیگه اضافه برون دیگه ما نداریم. بیاض کدر داریم، همینطور هی روشنش میکنیم تا به یه حدی از روشنی میرسه، مثلا بیاض نور خورشید، دیگه از اون روشنتر مثلا نداریم. پس به یه حدی که رسید متوقف میشه. در چنین ماهیاتی که یه حد یقیفی دارن، ما میتونیم بگیم این حدش ضعیفه، این حدش متوسطه، این حدش هم شدیده، چون در یه متناهی تقسیم کردن جایزه. این بخششو میگیم متوسط، این بخشو میگیم ضعیف، این بخشو میگیم شدید. اما اگر ماهیت ماهیتی بود که حد یقفی نداشت، هرچی که ما هر فردی براش درست کردیم، دیدیم فرد بعدی و شدیدتر از اون رو باز میتونه قبول کنه، در این ماهیت شدت و ضعف معنی نداره. یعنی شما این ماهیت نامتناهی رو نمیتونید بخشای سگانه براش تشکیل بدید، بگید این بخشش ضعیفه، این بخشش متوسطه، این بخشش شدیده. پس شدت و ضعف در ماهیتی راه پیدا می کند که اون ماهیت در یک حدی متوقف بشود. اگر ماهیت در حدی متوقف نشد، قابلیت شدت و ضعف نداره. این کبرای بس. حالا سغرای بس در کیف ماهیت ما طوریست که به حدی میرسد و متوقف میشود. در بیاض و شد سواد عرض کردم، مثال زدم. پس کبرای ما در این کیف نتیجه میده که میتواند قابل شدت و ضعف باشه، چون گفتیم هر ماهیتی که به حد یقیفی برس، به حدی برسد و در اونجا توقف کند، قابلیت شدت و ضعف داره. بعد به صورت صغرا میگیم کیف این چنین است که به حدی میرسد و متوقف میشود، نتیجه میگیریم پس قابلیت شدت و ضعف داره، بنابراین تشکیک در کیف قبول میکنیم. اما میام سراغ خط، میبینیم که میگیم این خط طول داره، خط بعدی میگیم طولش بیشتره، خط بعدی باز طولش بیشتره. به کدام خطی میرسید که آخرین طولو داشته باشه و دیگه بعد از اون طولی اضافه نشه؟ نمیتونی همچین خطی داشته باشی، چون طولی که برای خط تصور میشه بی نهایته. حالا داریم یا نداریم کار نداریم، ولی بالاخره هر چقدر طول برای خطی شما تصویر کنید، طول بعدی هم قابل تصویره. و این نشون میده که ماهیت کم ماهیتیست غیر متناهی، یعنی حد یقف نداره. اگر حد یقف نداره، باز اون کبرا از کبرایی که از کردیم استفاده میکنیم، ماهیتی که حد یقف نداره قابل شدت و ضعف نیست، پس کم هم قابل شدت و ضعف نیست. این استدلال چهارم مشایخ که عرض کردن به صورت یک صغرا و کبراست، به این ترتیب که ماهیت کیف به حدی میرسد که متوقف میشود و هر ماهیت چنینی قابل شدت و ضعف یعنی تشکیک هست، پس ماهیت کیف هم قابل شدت و ضعف یعنی تشکیک هست. ماهیت کم به حدی نمیرسد که توقف کند و از اونجا جلو نرود و هر ماهیت چنینی قابل شدت و ضعف نیست، پس کم قابل شدت و ضعف نیست یعنی تشکیک بر نمیداره. این تمام استدلال چهارم مشهور. و مثل ان شده اینما تطلق علا زیاد فی الماهیت که لها حدون تقف و انده. این لها حدون تقف و انده همونطور که با لفظ که فهموندم صفت برای ماهیت، شدت همانا اطلاق می شود بر زیاده در ماهیتی که برای اون ماهیت حدی باشد که تقف اون ماهیت انده اون حد، که وقتی به اون حد رسید دیگه آخرین درجهش باشه، جلوتر دیگه نره. شدت بر زیاده در چنین ماهیتی اطلاق میشه. کل بیاض و سواد. فکر میکنم در اینجا ولا تدلیه واوی باید داشته باشیم. نسخه شما چی داره؟ واو داره؟ ولا تدلو نداره واو؟ بله؟ ها لا علا اینم خوبه، تدلو دیگه نداره. بله اون کتاب هم خوبه، لا علا زیادتن فی الماهیه یا ولا تدلو علا زیادتن فی الماهیه. اون کتاب نسخه قدیم تدلو نداره بعد از لا، عبارت ربون میشه. این نسخه ما تدلو داره، البته این مقدر سخت معنا میشه، اگه واو بود بهتر بود که در حسد لا تدلو اول جمله بگیرید، استیناف بگیرید، عطف نگیرید. اون کتاب لا رو عطف گرفته. انما ان شدت انما تطلق على زیاده فی الماهیت کذا لا على زیادت فی الماهیت کذا، عطف گرفته اون کتاب. این کتاب چون تدلل رو اضافه کرده نمیتونیم عطف بگیریم، این باید جمله بر جمله عطف بشه، یعنی عطف مفرد بر مفرد دیگه نیست، عطف جمله بر جمله است. یعنی ان شدت انما تطلق على زیاده ولا تدل على زیادت در ماهیت کذایی، که عطف جمله بر جمله میشه، یعنی یک جمله مستقله. لا تدل این شدت بر زیاده در ماهیت، یا لا تطلق ان شدت انما تطلق، اون نسخه بهتره، نسخه که تدل نداره بهتره، چون بحث در اطلاق دلالت نیست. شدت اطلاق میشود بر زیاده در ماهیت محدود، نه بر زیاده در ماهیت نامحدود. لا تدل و دلالت نمی کند یا اطلاق نمی شود این شدت بر زیاده در ماهیتی که لا تقف و عند حد که لا یمکن و زیاده علیه، ماهیتی که در یک حدی توقف نمی کند، حدی که دیگه نتونیم اضافه بر او داشته باشیم، در چنین حدی توقف نمی کند، بلکه در هر حدی که توقف کرد یمکن و زیاده بر اون حد. به حدی برسد که لا یمکن زیاده نداریم، بلکه به هر حدی که رسید یمکن زیاده. کبتول فإنه لا ینتهی الى حدی که ممکن نباشد تصور ما هو اطول من، چنین چیزی شدت درش اطلاق نمیشه، بر زیادش شدت اطلاق نمیشه، یعنی تشکیک نداره. این خلاصه مطلب که از کردن به صورت قیاس اقترانی بیان شده، به صورت دو تا قیاس اقترانی توی عبارت آمده، هیچ قیاس اقترانی در مورد کیفه، هیچ قیاس اقترانی در مورد کمه، که اونی که در باره کیفه شدت رو اثبات میکنه، اونی که در باره کمه شدت رو نفی میکنه. دو تا جوابشون میدن. جواب اول اینه که در کیف اشتباه کردید، در کیف هم ماهیت به حدی که توقف کنه نمیرسه، در سیاهی هم به هر حدی که رسیدید باز بیش از اون سیاهی تصور داره، در خارج بیش از اون سیاهی نداریم حرف دیگریست، در خارج هم ممکنه ما بیش از این طول نداشته باشیم، حرف اینه که آیا از این سیاهی شدیدتر ممکنه؟ بله دیگه، هر چقدر سیاه باشه از این سیاهتر هم ممکنه، از این سفیدتر هم ممکنه، بله از این سفیدتر هم ممکنه، اگر خدا میخواست خلق میکرد. الان نداریم یه حرف دیگریست، بله در جهان خارج که میگردیم میبینیم که از این سفیدتر و از اون سیاهتر نداریم، اما از این سفیدتر هم نمیشه داشته باشیم، از این سیاهتر هم نمیشه داشته باشیم، یه چطوری میتونید شما اثبات کنید که نمیشه؟ پس در کیف هم باید بگید که ماهیت به حدی میرسد که لا تقیف و اندون حد، اگر تقیف و اندون حد خارجن تقیف، نه امکانن تقیف، اینطور نیست که در همین حد ممکن باشد در مازاده و این حد ممکن نباشد، بلکه بله در خارج این مقدار بوده، این مقدار بعدیش نبوده. پس این جواب اول، که در خود کیفی هم که شما قائل به تناهی شدید، ما تناهی رو قبول نمی کنیم، و وقتی ثابت شد که در کیف تناهی نیست و در این حال تشکیک هست، معلوم میشه قاعده و کبرایی که گفتین درست نبوده. شما گفتید هر جا که تناهی نباشد شدت اطلاق نمی شود، ما دیدیم در کیف تناهی نیست شدت اطلاق می شود، معلوم شد که کبرایی ناقص. پس این جواب علاوه بر این که خدشه ایست در مثال شما، در موردی که شما تعیین کردید، در سقراطون خدشه داره، خدشه میکنه که شما تعیین کردید ماهیت کیف از ماهیاتیست که محدوده، ما خدشه کردیم و ثابت کردیم که ماهیت کیف هم محدود نیست، علاوه بر این که در سقرا خدشه شد، در کبراتون هم خدشه کرد، یعنی ثابت کرد که شدت لازم نیست فقط بر ماهیاتی صدق کنند که متناهی هست، بلکه بر ماهیت غیر متناهی مثل کیف نیست صادقه. این جواب اول. جواب دوم اینه که اگر کبرای شما در مورد کیف صحیح باشد، چیزی را که مطلوب شما نیست در جوهر نتیجه میدهد، شما در جوهر اطلاق شدت نمی کنید، در حالی که جوهر هم ماهیت محدوده. رفتین سراغ خط، بله خط نامحدوده، بیان سراغ جوهر، شما در جوهر تشکیک و نفی میکنید. پس قاعدتون میگه که جوهر باید ماهیت نامحدود باشد تا اینکه تشکیک و شدت در اون نفی شود. قاعده کبراتون این بود دیگه، هر ماهیت نامحدودی، در هر ماهیت نامحدودی ما تشکیک و شدت رو نفی میکردیم. پس اگر شما در جوهر شدت رو نفی کنید، طبق قاعدتون باید بگید جوهر ماهیت نامحدوده، لذا شدت بردار نیست، تشکیک بردار نیست، در حالی که ماهیت جوهر محدوده. ما به ماهیتی میرسیم که دیگه اضافه بر اون نمیتونیم داشته باشیم، از اون دیگه خواستیم اضافه بریم میشه بی ماهیت. میرسیم به عقل اول، میرسیم به عقل اول، این دیگه شدیدترینه، یعنی از نظر ماهیت شدیدترینه، ایشون داره میگه از نظر ماهیت شدیدترینه، حسن حکمت متعالی میگه از نظر وجود امکانی شدیدترینه، ولی ایشون میگه از نظر ماهیت شدیدترینه. میرسیم به حدی که ماهیتش دیگه خیلی شدیده، از اون به بعد اگر بخوام جلوتر بریم دیگه باید ماهیت رو بذاریم کنار، میشه ماهیت کنار که بی ماهیت میشه. پس ماهیت جوهر حد داره، به حدی میرسیم که تمام میشه، و اون حد عقل اوله. به عقل اول که رسیم تموم میشه، از هیولا که حد ضعف شروع میکنیم، به عقل اول که حد شدت تمام میکنیم. و این ماهیت، ماهیت جوهر محدود بین این هاست. پس با شدت بردار نباشه، با شدت بردار نباشه، بله با شدت بردار باشه، بله با شدت بردار باشه، طبق قاعده که شما گفتید، گفتی در ماهیت محدودی شدت برداره، تشریک برداره، اما این ثابت جان که محدوده، پس باید تشریف پیدا کنه، در حالی که شما میگید تشریف نداره. پس دو تا جواب دادیم. جواب اولمون ناظر به اون سغرایی بود که ایشون در ادعا کرد، یعنی سغرای کیف ادعا کرد که این ماهیت متناهیست، رضا شدت برداره. ما ثابت کردیم که او هم متناهی نیست، در این حال شدت برداره. مطلب دوم نقض به جوهر بود که شما گفتید هر ماهیتی که متناهی باشد شدت بردار هست. ما دیدیم که در مورد جوهر با اینکه متناهی است شما شدت رو نفی میکنید، خودتون به این قاعده رو عمل نکردید که میگید هر جا تناهی، هر ماهیتی که تناهی داشت قابل شدته. ما ثابت کردیم که جوهر تناهی داره، پس باید قابل شدت باشه، در حالی شما میگید قابل شدت نیست. دلیل مشا همون دلیل ندارن که ما داریم نقد میکنیم. کبراشون رو ما میگیم باطله، دلیل ندارن. یا دلیلم داشته باشن، بله دلیل ندارن، ما نقدش میکنیم، باید بیان هم نقد ما رو جواب بدن هم کبراشون رو مستدل کنن. وقتی ما یک مقدمه دلیل رو خراب میکنیم، مستدل هم باید اون اشکالی رو که ما کردیم جواب بده، هم بعد از جواب دادن اشکال بیاد مقدمه ممنوعه رو اثبات کنه. قاعده در استدلال این چنینه، یه وقتی ما میگیم این مقدمتون قبول نداریم، اون فقط مقدمه رو اثبات میکنه، اما یه وقتی میگیم مقدمتون قبول نداریم به این دلیل، اون باید بیاد هم دلیل ما رو باطل کنه هم مقدمه خودش رو اثبات کنه. الان مشام موظفن که بیان حرفی رو که ما زدیم باطل کنن و بعدا هم متحد دو مقدمه خودشون صغرا و کبراشون ثابت کنن. من نکردم.
اگر متناهی بود تشکیل داشت، در قاعده قبلی چیزی بود؟ قاعده قبل ما در دلیل سوم داشتم دو
جسد حد دو گفتن. بله
و قواله که مثلا همون جایی که متناهی هست از نظر نامون و نباید تشکیل باشه، صدقش مختلف هست،
صدقش مختلفه، صدقش واحد
سیاهی
سیاه ها مختلفه، این سوایدی که باید فرمان کنه به هر یکی دوار من دیگه قاعده کلی هم ترنکه اگر تا بشم کجا تشکیل پس حالا نظر اونها قاعده اشکالات ندارم کجا نیست. ببینید اطلاق حد در... که در دلیل سوم مطرح شده بود، اطلاق حد ایشون معتقد بودن مشاکه بر تمام افراد یکسانه، اطلاق هر یکسانه، ولی شدت و ضعف نیست، مثل اطلاق وجود نیست. اطلاق وجود مختلفه بر مصادیقش، لذا در وجود تشکیک و قائلن، در ماهیت تشکیک و قائلن، چون اطلاق حد بر افراد ماهیت یکسانه. وقت شما اگر بخواد اشکال بکنید باید ثابت کنید موردی رو بیارید که اطلاق حد بر مصادیق خودش مختلف باشه. میتونید اینو بیارید، برای دیگر این مختلف باشه بیارید، نه ما تشریف قبول میکنیم. اگر شما یک حدی را آوردید که بر افراد خودش، یعنی بر افراد ماهیتش اطلاق مختلف داشت، ما تشریف رو در اینجا قبول میکنیم و ندارید شما خیلی
سیاهی مختلف دارید، اطلاق حد سیاهی بر افرادش
نه، اطلاق حد سیاهی و رفعه مختلف نیست، نه قبول ندارم.
حد سیاهی واقعا بر سیاهی ضعیف اون اطلاق میگن مختلف، منظورشون چیه؟
یعنی
اطلاق حد
داشت
مختلف یعنی چی؟
یعنی این بالاخره اختلافی باشه، شدت و ضعف اگرم باشه تو خود ماهیت ها، نه در صدق تعریف. خود این ماهیت خارجی شدت و ضعف داره. بله همین مورد سیفیدی سیاهی، سیفیدی سیاهی شدت و ضعف دارن در خارج، ولی اطلاق لون مفرق لنور البصر یا لون قابض لنور البصر بر تمام افراد سیفیدی یا بر تمام افراد سیاهی یکسانه.
این
نداریم خوب عرض میکنیم دیگه، نداریم
اصلا
ماهیت تشریحی نداریم، اصلا حرف مشاینه، حرف مشاینه که ما ماهیت تشریحی نداریم. یه مورد شما بیارید که اطلاق حد بر موارد اختلاف داشته باشه، ممکنه موارد شدت و ضعف داشته باشن ولی اطلاق حد مختلف نیست. البته اونها ناظر به سواد بیان نبودن، لذا ما برشون نقص کردیم به سواد بیان. اونا مطلب رو به طور کلی گفتن، ما نقلشون رو آشکار کردیم. نه اون حرفشون در سواد بیاض نقل میشه.
یعنی همین در سواد
اون اشکالی بود.
در سواد بیاض نقل میشه در حالی که در جهتی معنیش که یک از یک پایگاهی خاص و محکم در صحبت نمی‌کنه. هر دلیلشون یک پایگاه خاص رو خودشون.
خب بله، تو هر دلیلشون یک کبرایی داره. و کبراشون هم درسته. کبراشون اگر با قطع نظر از اشکالی که ما میکنیم کبراشون تمامه. اون اولی میگفتش هر جا که حد به طور تساوی صادق باشد شدت منفیست، اولی اینو میگفت. این قاعده کلی بود، ما نقضش کردیم، گفتیم در سواد و بیان اطلاق حد مساوی شدت منفی نیست. شما گفتید هر جا اطلاق حد مساوی باشد شدت منفیست، ما در کیف اطلاق حد رو مساوی دیدیم، شدت منفی ندیدیم، نقض کردیم. الا قاعده شو این بود، هر جا که اطلاق مساوی باشد شدت و ضعف منفی است. این قاعده داشتن. حالا درسته یا غلط حرف دیگه است. الان یه چیز دیگه میگن، هر جا که تناهی باشد شدت قابل هست و هر جا تناهی نباشد شدت قابل نیست. البته پرسیدن استدلال مشاوری مطلب چی؟ استدلال نمیخواد، بدیهی مطلب. چون من استدلالش رو اشاره کردم، وقتی امری غیر متناهی شد نمیتونید بخشهایش رو تعیین کنید، بگید این شدید، این متوسط، این ضعیف. اما اگر متناهی شد بالاخره محدود و بسته است، میتونید قسمتش کنید. وقتی تقسیم میشه میگید این تا این حدش میشه ضعیف، تا این حدش میشه متوسط، از این حد دلت میشه شدید. در متناهی راه داره تصور شدت و ضعف، در غیر متناهی راه نداره. چون شما شدت نسبی، شدت نسبی مگر، ولی شدت ضعف اونجا در حسادشون یه راه نداره. نظر آقای اینه، نظر مشای اینه، ولی باطل میشه حرف دیگر ها، باطل میشه حرف دیگر. داریم میگیم استدلالشون چیه و قاعدهشون چیه و استدلالشون چیه. روشن شد که قاعدهشون درسته، دو تا قاعده با هم تناقض ندارن چنان چیشون میفهمن، زیرا که دو قاعده جداست. یه قاعده میگه هر جا صدق تعریف تساوی داشت شدت نیست، یک قاعده میگه هر جا امر ماهیت غیر متناهی بود شدت نیست. این دوتا قاعده است. اون وقت ما اگر این دوتا قاعده رو با هم مقایسه کنیم، بعضی نقدها پیدا میشه که ما نقدشو گفتیم. ما اگر این طور بگیم بعد در اول گفتی هر جا که ماهیت یکسان صادق باشد شدت نیست، در جای دیگه گفتی که هر جا که ماهیت متناهی باشد شدت هست. ما بعد مواردی را که شدت که ماهیت متناهی هست و شدت هم به قول شما هست رسیدگی میکنیم، میبینیم در اونجا صدق ماهیت یک نواخته، پس باید شدت نباشد و اون ماهیت ماهیت کیفه. در ماهیت کیف تناهی هست، پس باید شدت باشد، طبق دلیل چهارو میشون. ولی صدق یکسان هم در این ماهیات هست، پس باید شدت نباشد، طبق دلیل سومشون. طبق دلیل سوم شما صدق تعریف بیاض در تمام افراد بیاض مساوی است، پس شدت منفی است. طبق دلیل چهارم شما ماهیت بیاض متناهی است، پس قابلیت شدت رو دارد. یکی میگه شدت منفی است، یکی میگه شدت هست. این در واقع تناقض دو دلیل نمیگن، چون دو دلیل دو تا کبرای جدا داره. ما میتونیم مورد نقد برای هر کدوم پیدا کنیم که الان همین کارم ما شدیم. یعنی اشکال شما اشکال مجزایی نیست، همین اشکالی که خود ایشون کرده. ما میگیم که در شما تعارض انداختی بین این دو دلیل. ما جوابمون اینه که ما وقتی نقض کردیم بر دلیل اول، دلیل اول باطل شدیم، تمام شد. دلیل دوم هم که نقض کردیم و باطل شدیم، تمام شد. یه نقض دیگری به نام تناقض این دو تا نداریم. یعنی اگر اون نقضها رو صرف نظر بکنیم تناقض درست میشه. اگر از اون نقضایی که ما وارد کردیم صرف نظر بکنیم، تناقض بین این دو دلیل ثابت میشه، تعارض. یعنی یکی شدت و ضعف رو در کیف میبره، یکی دیگه نمیبره. یکی میبره به خاطر تلاهی، یکی نمیبره به خاطر تساوی رسید. پس دو جور لسان دارن دلیل در مورد کیف. دلیل سوم شما در کیف میگه که شدت و ضعف نیست به خاطر اینکه تساوی در صدق هست. دلیل چهارمتون در کیف میگه شدت و ضعف هست به خاطر اینکه این ماهیت متناهیه. دو دلیل مختلف دارید و دو نتیجه مختلف میدن. اگر اون نقضی که ما کردیم صرف نظر بکنیم، برای این دو دلیل با هم نمیسازن. ولی وقتی ما نقض میکنیم دیگه احتیاج نداریم دو وقت به این دو دلیل با هم بسنجیم بگیم بینشون هم تناقضه. مقبول باشه خارج از اشکاله، این مقبول که هست خارج از اشکاله. این آقای خود شیخ اشراف نیست. بله، ماهیت متناهی، ماهیت متناهی یعنی به حدی برسد که دیگه از اون به بعد این ماهیت صدق نکنه، یعنی دیگه از این به بعد تصور نشه. یعنی شما به سیاهی میرسید که دیگه سیاه‌تر از این تصور نمی کنید. مشاه گفتن سیاه‌تر از این تصور نمی‌کنید. شیخ شام یه سیاه‌تر از این وجود نداره. ولی تصور می‌کنیم. ماهیت به جایی میرسه که دیگه بعد از این اگر بخواد صد کنه دیگه این ماهیت نیست. مثلا سفیدی به جایی میرسه که دیگه از این بیشتر دیگه نمیشه. نمیشه. مشاه میگه بیشتر از این نمیشه. شیخ شام میگه بیشتر از این پیدا نشدید. نمیشه. ماهیت متناهی خلاصه ماهیتی که تا یه حدی برسه از اون بعد دیگه نباشه. مثلا فرض کنید ماهیت حیوانیت متناهیه. ماهیت حیوانیت تا یه حدی میرسیم حیوان، از اون حد که گذشت دیگه حیوان نیست، مثلا میشه ملک. تا از طرف پایینم تا یه حدی عقب میریم که میرسه به نبات، وقتی رسید به نبات دیگه حیوان نیست. یه حد محدود داره حیوان، بالاتر نمیره پایینتر نمیره. برخلاف طول، طول خط هر چقدر هم که اضافه کردید بازم طوله، دیگه حد محدود نداره. اما در حیوانیت اینطور نیست، حد محدود داره. بله، اگه نبود چیشو نمی بود. ول جواب نالا نسلم و اندن کیفیات تن تحیف شده. جواب اول، لا نسلم و اندن کیفیات تن تحیف شده الا ما لا یمکن و زیاده علی. ما قبول نداریم که کیفیات در شدت به حدی برسن که زیاده بر این حد ممکن نباشد. این رو در نفس الامر قبول نداریم. یعنی قبول نداریم که در نفس الامر یه که وضعی اتفاق میفته. این فی نفس الامر متعلق به تنتهیست یا متعلق به لایمکن و زیاده علیه. لایمکن و زیاده علیه بهتره. قبول نداریم که کیفیات به حدی برسن که در نفس الامر بیش از اون حد نتونن داشته باشند. و این کار نمافل وجود کذالک، ولی اون که آنچه که در خارج این چنینه، یعنی به حدی رسیده که بیش از این دیگه ممکن نیست. ولی فی نفس الامر بیش از این دیگه نداری، به حدی رسیده که بیش از این دیگه نیست. اما فی نفس الامرم بیش از این نمیتونه داشته باشه، اینو نمیتونی ثابت کنی. پس قبول نداریم که کیفیات به حدی برسن که در نفس الامر بیش از اون نشوند، ولو در خارج بیش از اون نیستند. ولی قبول نداریم که برسن به حدی که در نفس الامر بیش از این نشوند. من غیر فرقین، مربوط به امکان ما فی الوجود کذالک نیست، مربوط به قبل از اونه. کیفیات نمیرسند به حدی که لا یمکن زیاده علیه، من غیر فرق بین این کیفیات و کمیات. من غیر فرق یعنی من غیر فرق بین کیفیات و کمیات. در کمیات شما گفتید نمیرسند به حدی که لا یمکن زیاده علیه، در طول گفتید نمیتونیم به حدی برسیم که دیگه بالاتر از اون نداشته باشیم، در کیف هم میگیم همینطور، کیف هم میگیم همینطور، من غیر فرق. فرقی بین کیفیات و کمیات نیست، همونطور که در کمیات نمیتونید برسید به حدی که لا یمکن زیاده علیه، در کیفیات هم نمیتونید به حدی برسید که لا یمکن زیاده علیه. بله در وجود و در جهان خارج این چنینه که در کیفیات به یه حدی رسیدید که بیش از این ندارید، ولی بیش از این هم نمیتونید داشته باشید فی نفس الامر، این درست نیست. این جواب اول. جواب دوم، ولئن شانی نسلوسه ما زشروح، ما زشروح این بود که هر ماهیتی که محدود باشد قابل شدت هست. اگر این رو قبول کنیم لوجب این که جوهر هم شدت رو قبول کند، زیرا جوهر هم ماهیت محدوده، جوهر هم ماهیت محدوده، و شما گفتید هر ماهیتی که محدود بود قابل شدت هست، پس جوهر هم که محدوده باید قابل شدت باشد. لأن الزیاده فی الجوهریه تنتهی به حدی که لا یمکن زیاده علی، کما فی جوهریه المعلول الاول، که این در جوهریه معلول اول قوی ترین جوهره، دیگه از اون به بعد هم دیگه جوهر نیست. من ماهیت گفتم اب نداره، ولی جوهریت تعبیر دقیق تریه، تعبیری که شروع میکنه تعبیر دقیق تریه. ما از هیولا که شروع میکنیم جوهره، تا به عقل اول که میرسیم جوهره، و قبل از هیولا دیگه جوهری نداریم، بعد از هیولا هم که خداست، بعد از عقل اول هم که خداست جوهر نیست. از جوهریت یه حد محدودی داره، اگر حد محدود داره باید شدت ضعف برداره، چنانچه شما معترف شدید در حالی که ادعا میکنید که جوهر شدت ضعف نداره. فصلون در این چاپ ما فصلون داره، در چاپ قدیم فصلون نداره. این فصلی که الان میخوام بخونیم یه خلاصه‌گیری از تمام مطالب گذشته است. ما دو تا مطلب در قبل از مشا نرف کردیم، به نظر مشا قبول نشدیم. یکی این که جسم حیولا داشته باشه و صورت جسمیه، ما گفتیم صورت جسمی مقبول نیست، نه صورت جسمی رو قبول نشدیم، صورت جسمی که اونا میگن مقبول نیست. ما گفتیم جسم یعنی امتداد جوهری، یعنی مقدار جوهری که تقریبا همون صورت جسمی اونها میشه، ولی دیگه اسمش صورت نبود، چون حیولا رو قبول نکردیم. وقتی حیولا قبول نشد صورت جسمی هم قبول نمیشه، صورت جسمی به ما این که صورت جسمی قبول نمیشه. بله صورت جسمی به ما این که یه امتداد جوهری است، یه مقدار جوهری است، قبول میشه. پس ما حیولا رو که نفی کردیم، صورت جوهری هم به ماهیت صورت جوهری نفی کردیم، صورت جسمی، صورت جسمی رو به ماهیت صورت جسمی نفی کردیم. یه مطلب. مطلب دوم بود که صورت نوعی هم نفی کردیم. ما میگیم آنچه که در جهان خارج هست یک امتداد جوهری است که قابل احساسه، یک هم کیفیات که اونم قابل احساسند. پس ما جسم رو تمامش رو قابل احساس نبینیم، همون بخش جوهریش رو که مقدار جوهریست، همون بخش عرضیش رو که کیفیات هست، همشون قابل احساسند و همونشون رو قابل تعریف هست. اما به مشرا که میرسیم میگیم حیولا چیه؟ قابل احساس نیست. صورت جسمیه چیه؟ صورت جسمیه رو خودش رو قابل حس نمیدونن، جوری تعریف میکنن که با اون امتداد جوهری یکی باشه. صورت نوعیه چیه؟ اونا قابل حس نیست، صورت نوعیه رو هم نمیدونن چیه، میان هیچ کدوم از اینا معلوم نیستن، محسوس نیستن، صورت نوعیه محسوس نیست، فقط میگن معقوله، صورت نوعیه رو میگن معقوله. اون هم نه صورت نوعیه خاص، صورت نوعیه کلی رو میگن معقوله. اما چون مثلا صورت انسانیه رو صورت نوعیه میدونن، با تعقلشون درک میکنن. آن چیزی که ما از یک انسان میبینیم فقط جسمه، ما انسانیتش رو که نمیبینیم، که انسانیتش رو عقلمون میفهمه و الا اون چون که ما با چشممون از این انسان میبینیم یه جسمه، بلکه نه جسمه، رنگ این جسمه. خب پس تعقل ما میتونه انسانیت رو، یعنی صورت نوعیه رو کشف کنه، اون هم نه بالخصوص بلکه بالعموم، یعنی صورت نوعیه انسان رو ما درک تعقل میکنیم، نه صورت نوعیه این زید خاص رو، این رو تعقل نمی کنیم. ما چون عقلمون صورت نوعیه انسان رو به طور کلی تعقل میکنه، در تخیل و توهم یه تطبیق این کلی بر این فرد حاصل میشه و ما میشه این فرد انسانه، و الا حس ما این تطبیق رو، این کلی رو در این صورت رو درک نمی کنه. عقل ما هم که درک میکنه، این صورت جزئی رو درک نمی کنه. پس صورت جزئی درک شدنی نیست، نه تعقلن نه احساسن. احساسن که روشنه، ما وقتی این زیده میبینیم جسم رو دیدیم، ما وقتی زیده میبینیم جسم رو دیدیم، علاوه بر جسم چیزی ندیدیم، انسانیتش رو ندیدیم. تعقلم که میکنیم، تعقل نمی کنیم انسانیت زید رو، تعقل می کنیم مطلق انسانیت رو، بعد تطبیق می کنیم با مدارک دیگرمون، تطبیق می کنیم و می فهمیم این زید انسانه. پس خود صورت نوعیه رو، خود صورت نوعیه رو ما نمی تونیم حس کنیم و نمی تونیم بالخصوص تعقل کنیم. تعقل می کنیم صورت کلیه رو، صورت کلیه رو تطبیق میکنیم، تو تعقل میکنیم. بعد عرض کردم توهم و تخیل ما این کلیه رو میگیرن، جزئی میکنن، تطبیقش میکنن. بله، وقتی تا البته بله، ببینید شیخ اشتاق میخواد اشکال اینجوری اشکال بکنه. شما تو عقل خودتون یه چیزی درست میکنید، اینو میاردیش بیرون، میادش بیرون، بر بیرون تطبیق میکنی، در حالی که اگر بخواد علم درست داشته باشید باید از بیرون بگیرید ببرید تو عقل، و شما راهی برای گرفتن از بیرون ندارید. میخواد آخر سر اشکال بکنه که مشا راهی برای تعریف هیچ چیزی ندارم، هیچ چیزی رو نمیتونم تعریف کنم، چون هر چیزی که بخواد تعریف کنن هیولا داره، صورت جسمی داره، صورت نوعیه داره، هیچ کدوم از این ستا رو حس نمیتونه درک بکنه. کلیش هم عقل ممکنه درش بکنه، حس نمیتونه درش بکنه. کلی رو که عقل بسازه از خارج که نمیتونه بگیره، اگر بسازه باید بر خارج تطبیق کنه، یعنی اون چرا که ساخته روی خارج وارد کنه، نه اون چرا که از خارج گرفته بفهمه. از خارج نمیتونه بگیره، از خارج باید حس بگیره، عقل که مستقیم نمیگیره، از خارج حس میگیره. حس هم که ما نمیتونه صورت جسمیه و صورت نوعیه و هیولا رو بگیره، پس از خارج ما گیرنده نداریم، اون چه که در داخل از ساخته خود ماست که وجود ذهنی خراب میشه با این پس تمام تعریف هم میخونن، چون ایشون میگه که ما اون چرا که درک میکنیم اونیست که خودمون ساختیم، اونی رو که از خارج گرفتیم درک نمیکنیم، چون ما حسی که بتونه این امور مدعا مورد ادعای مشا رو درک میکنه نداریم. از این امور شما چجوری درک کردید و بعد تعریف کردید؟ تمام تعریفاتون باطله، خودتون هم معتقدید به بطلان تعریفات، اعتراف داریم ابن سینا اعتراف داریم که هیچ کدوم از این تعریف ما درست نیست، و مدعی هستید که بعد از استکمال نفسمون و مفارقت کردن نفس از بدن و رسیدن به مرحله عقل، اونجاست که ما این مطالب مجهول رو معلوم میکنیم، تازه تشخیص میدیم که چی بوده. حالا که تا وقتی تو این بدنیم هیچ چیز تشخیص نمیدیم و هیچ علمی نداریم، خودتون اعتراف دارید به این حرف. علت این که به این مشکل افتادید این بوده که صورت نوعیه غیر محسوس، صورت جسمیه غیر محسوس، هیولای غیر محسوس رو قائل شدید، بیاد مثل ما مقدار جوهری رو و کیفیات رو که هر دو محسوس هم قائل بشید، و هم علم پیدا میکنید هم منتظر نمیشید بمیرید بدونید، همین که تو دنیا میدونید. همه دیگه اشکال شیخش هم میگه، شیخش هم یه خودتون ساختی، شیخش هم میگه باید از بیرون بگیری تا بتونی تعقل کنی، تا از بیرون که نگرفتی باید خودت ساختی. اگر خود اگر داری تعقل میکنی در حالی که از بیرون نگرفتی، معلوم شو خودت ساختی، بی ربط دیگه. چرا ما اگر انتزاعی بشه، اگر انتزاعی بشه باید خارج شما حس بکنید بعد بگیرید. ببینید الان مشهد چجوری صورت نویه رو ثابت کرد؟ گفت من میبینم صورت نویه در خارج، یا گفت چون اختلاف آثار است و از روی تعقلش اثبات کرد، از روی استدلال و تعقل اثبات کرد صورت نویه رو. صورت نویه در خارج نبود که ثابت کنه. روشن مشهد به خارج کار نداره، ارتباطش رو ادعا میکنه، ارتباطش رو ادعا میکنه. بله ما میدونیم این صورت انسانی با صورت فرسی فرق داره، اینو میدونیم، این نقضاش دیگه ادعا نیست. ولی صورت انسانی چیه؟ صورت فرسی چیه؟ اینو نمیتونیم بفهمیم. خود مشام اعتراف داری که نمیتونیم بفهمیم. ما اشکال نداریم در این که این صورت انسان با صورت فرس فرق داره، اینو قبول داریم، منطقه میگیم کیفیاتشون فرق داره، قبول داریم که این دو تا فارق دارن. اما این که اون فارقشون چیه، همین صورتیست که شما میگید یا کیفیتی که ما میگیم روشن نیست. و تازه از این طرفش هم اشکال داره که صورتی که شما میگید اصلا معلوم نیست چیه. ذهنتون درست کرده، صورتی که شما میگید معلوم نیست چیه. نه اینکه انسان با فرس فرق نداره، اون که ما قبول داریم، همه میدونن. صورتی که شما فارق قرار میدین چیه؟ که صورت انسان با صورت فرس فرق داره، اون صورت چیه؟ بشر نمیتونه بگه چیه. عقلا تعریفش میکنه ولی حسن نمیتونه درکش بکنه. خودش هم میگه این تعریفی که ما کردیم تعریف کاملی نیست. بخونم تموم بشه، بخونم بحثمون بشه، دیگه وقت نداریم. فصل و نحنو سنز کروفی ما بعد ما یتخصص بهی کل واحد من العناصر من الحیات، من الحیات بیان ما هست، لذا به همونجا منش میکنم. ما بعدا ذکر میکنیم حیاتی رو که یتخصص به این حیات، هر یک از عناصر حیات و اعراضی که مخصص ما اند، حیات و اعراضی که مخصص هوا اند، حیات و اعراضی که مخصص نار و خاکن، اینا رو بعدا ذکر میگیم که میبینید خط حیات مخصصن، احتیاج به صبر نداریم. این من الاعراض علامه ها و رعی الاخزمین، که رعی الاخزمین این بود که حیات مخصصن، صبر نوعیه مخصص نیستن. و ثابت میکنیم ان لیس فیها یعنی فی العناصر الا ما یحس من الکیفیات و نحو الکیفیات، در عناصر جز اعراض که عبارتن از کیفیات و نحو کیفیات چیزی ما نداریم و همون هم تصور چیز حس میشن. و مشاؤون اثبتو در اشیاء مشخصه، در اشیاء متشخصه، نه در کلیاتشون، در کلیاتشون حرفی نداریم ما، ولی در اشیاء متشخصه ثابت کردن اموری رو که لا تو هست، اولا حس نمیشن، ثانیا لا تو غلو به خصوصها، به خصوصها مربوط به لا تو غلو، مربوط به تو هست نیست، لا تو هست اصلا حس نمیشن، و لا تو غلو به خصوصها یعنی به طور خصوص تعقل نمیشن، اگرچه به طور عموم تعقل میشن، به طور عموم تعقل میشن اما به طور خصوص تعقل نمیشن. صبر جسمیه از کدام صبر جسمیه اینا ممکن نیستن، صبر جسمیه رو مشا ممکن نیست، اشراق صبر جسمیه رو ممکن نیست. ولی به مشا که میگه تو چرا این رو قبول کردی، میگه صورت جسمیه رو به ماهیت صورت جسمیه چرا قبول کردی. ولی صورت جسمیه خود شیخ اشراق قبول داره، میگه کل جسمیه صورت جسمیه است، اما صورت جسمیه اسمش نداره، چون حیولایی نداره که صورت جسمیه داشته باشه. در واقع در اینجا صورت جسمیه رو که تخریب میکنه، در واقع حیولا رو تخریب میشه. الا خودشون صورت جسمه قبول داره به عنوان که تشکیل دهنده کل جسمه. ثابت میکنن صبر جسمیه و نوعیه در عناصر محسوسه، که این صبر نوعیه و جسمیه لا تو هست و لا تو قلب خصوصها. خب چون حس نمیشود، چون به خصوصها تعقل نمیشه، نتیجهش اینه حتی تسیر الحقائق بعد ان علمت مجهولتن، حقائق با اینکه در بیرون معلومن ولی در تعقل برای ما مجهول میشن. با این تعاریفی که یعنی حقایق که همه معلومند، با این دوتا امر غیر محسوس و معقولی که شما درشون قائل شدید مجهولشون کردید، یعنی با صور جسم نوعیه. خود حقایق ما نگاه میکنیم معلومند پیش ما، اما شما در حقایق نوعیه چیزی رو اعتبار کردید که باعث مجهول شدنشون شد، یعنی صورت نوعیه رو اعتبار کردید که صورت نوعیه مجهولشون کرد. حتی تفسیر الحقائق بعد از اینکه معلومن در خارج، به وسیله این انتخاب صورت نوعیه و صورت جسمیه مجهول شدن. لان اکثر اشیاء مجهول است اندل مشائین، که لا تولم اکثر اشیاء مگر بعد از استکمال نفس، یعنی مفارقت از بدن و المفارقت رو تفسیره بر استشمار، یعنی بعد از اینکه نفس کامل میشه و مفارقت از بدن میکنه و به عالم عقول منتقل میشه، در اون وقته که این مجهولات پیشش معلوم میشه، ولی تا وقتی که متعلق به بدنه همچنان مجهولات پیشش مجهولن. و الحقوم هل اقدمین فی هذه المسئله که کیف